به نام خدا، سلام و وقت بخیر. با شما هستم با یه کنکاش دیگه، یه چراجوی دیگه. با من باشید. دوستان، همونجور که خاطرتون هستش و هر جلسه اگر شنونده من بوده باشید، میدونید که یه مسئله‌ای رو مطرح میکنم، بلند بلند راجبش فکر میکنم و شما رو هم دوست دارم مهمان این مسئله خودم کنم. امروز مسئله‌مون قانونه. قانون چیه؟ خوبه؟ بده؟ به درد بخوره؟ دست و پاگیره؟ حامیه؟ از کجا میاد؟ کیا به این نتیجه میرسند؟ البته همه اینا رو نمیخوایم فکر کنیم، ما فرصت فکر کردن راجع به اینها رو نداریم و البته علمش هم نداریم. قانون خیلی تیزه، خیلی خشکه، خیلی دور از دست رسه. شما مثلا یه قولنامه رو بذارید جلوتون، این رو بخونید، دکترای ادبیات هم داشته باشید، از این سر در نمیارید. حالا نمیدونم از قصد اینجوری می نویسند یا شاید نمیشه این مفاهیم رو به راحتی بهمون انتقال بدن. چقدر سوء استفاده از اینجا میشه کردش، خدا میدونه. به هر حال به این جنبهش ما کاری نداریم. ما میخواییم خود قانون رو به صورت کلی مد نظر قرار بدیم. این قسمت های تخصصیشو میذاریم برای افراد متخصص. دارم بلند فکر میکنم، یه خورده وقتی دقیق میشیم میبینیم قانون هر جایی که بدی، شرارت، عدم هماهنگی، هرج و مرج بودن، هر جایی که این چیزهای زشت وجود داره، قانون هم وجود داره. هرچی من اومدم مصادیق مختلف رو مد نظر قرار دادم، دیدم که قانون فقط یه مسکنه. قانونی که ما علل حساب بهش رسیدیم، این قانون بشری، این قانون که ما ساختیم، اینها نشان دهنده بودن ظلمه، نشان دهنده بودن بدیه، نشان دهنده بودن مرضیه. یعنی اینکه ما جایی که مریضی وجود داره قانون رو میاریم و سعی میکنیم این مریضی رو دوا کنیم. ولی واقعیت اینه که به تاریخ نگاه کنید، به هر جایی که قانون هست نگاه کنید، این قوانین درد رو درمان نمیکنند، بلکه مسکنی هستند روی این دردها، فقط درمان رو به تأخیر میندازند. قانون لازمه، ارزشمنده، باید رعایتش کرد، ولی هر چیز ارزشمندی لزوماً خوب نیست. یه عده پس نشستیم قانون طرح میکنیم برای تسکین و رد و علل حساب عقب انداختن یه سری از مسائل. توی پرانتز یه توضیح بدم راجب خوب بودن. من وقتی میگم قانون خوب نیست، منظورم اینه که جوهرش، اون تار و پودش با خوبی بافته نشده. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید وفای به عهد، مثلا صداقت، مثلا محبت، مهر، این اصلا توی دایره خوبیه، اینها توش بدی نیست. ولی از طرفی مثلا نفاق، دروغ، مثلا غیبت، اصلا اینها سرشتشون بدیه، اینها با تار و پود بدی بافته شدند. حالا قانون کدوم یکی اینا میفته؟ تو هیچ کدوم. چون تار و پود این چیزی نیستش که بگیم خوب مطلق یا بد مطلق. این وسط است. وسیله‌ای که ما به ناچار ازش استفاده میکنیم. به همین خاطر میگم مسکنه. قانون کامل نیست. به خاطر همین بذارید مثالی براتون بزنم. دو تا متن رو از دو تا کتاب براتون میخونم. به قول معروف هم فال هم تماشا. یه فرصتی به من بدید تا این قسمتایی که میخوام آماده کنم و براتون بخونم و بگم چرا میگم قانون کامل نیست، ناقصه و مسکنه. یه موسیقی بشنوید، در خدمتتون هستم. پنجشنبه 14 اسفند ساعت 11 صبح، من عاشق شدم. دارم قسمتی از کتاب اجازه بدهید گاهی خواب شما را ببینم، اثر آقای محمد صالح علا که خدا برامون حفظش کنه هستش. هوا ابری بود و همه بارانهای عالم سر من می ریخت. گفتن از آن روز که عاشق شدم چه خوب است، مثل این است که روی زخمی را بخارانی، نه بیشتر. عشق مثل دامنی گر گرفته است، هر طرف که می دوی شعله برتر می گردی. چیزی به ظهر نمانده بود تا سه شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان عاشق شدم. روزی که من عاشق شدم عالم طوفانی شد. پنجره ها، درها باز و بسته می شدند و شرق و شروق به هم می خوردند. شیشه ها می ریختند و آینه ترک برداشت. قیامت بود. روزی که من عاشق شدم دریای مازندران با جنگل و اغلب درختان عازم من بودند. کوه ها کج و مج می شدند. قوغایی بود. آن روز اگر به اصفهان می رفتم شیراز به استقبالم می آمد. من تا سه شمردم و پنجره را باز کردم. از همه جا صدای اذان می آمد. من هم از روی سپاسگزاری دلا شدم و دست خودم را بوسیدم، همون دست که پنجره را باز کرده بود. من با وضوع عاشق شدم، چون خودم پیش پیش خبر داشتم. می دانستم حافظ برایم پیغام داده بود. حالا راجب این پیغام داره میگه. دانشجو بودم، دانشجوی کارگردانی. یک روز می رفتم حوالی دانشگاه تهران کتابی پیدا کنم از مارتین اسلیم درباره کرگدن اوژن یونسکو. سر فرصت پیاده شدم. حالا این سر فرصت میبینید چه ایهام قشنگی داره. سر فرصت اون همون خیابون فرصت رو در نظر بگیرید، اونجا پیاده شده تو میدون انقلاب، یا سر فرصت یعنی سر وقت، خیلی قشنگه. سر فرصت پیاده شدم. آن طرف پیرمردی را دیدم گریه میکرد. پرسیدم ای بس چرا گریه میکنی؟ با بغض گفت پولم را نداد و رفت. گفتم کی؟ گفت فال ازم خرید، پاکت رو پاره کرد، فالش رو دید، پول نداده گذاشت و رفت. گفتم عیب نداره، بده به من. خودم عاشق فال خونده شده، کاسه لبر، اشک ریختم. فال رو گرفتم. دوش آن سنم چه خوش گفت، در مجلس مقاونم، با کافران چه کارت، گر بت نمی پرستی. خب تا همینجا کافیه، بقیه‌اش رو اگه فرصت کردید بخونید، خیلی حس قشنگیه. من این رو به یکی از دوستانم پیشنهاد کردم، بعد بهش گفتم که با چشمت نخون، با قلبت بخون، با احساس بخون، فوق‌العاده است. به هر حال این قسمت رو داشته باشید. آقای، حالا ما بگیم محمد آقا، همین محمد صالح علای خودمون اصلا در نظر بگیریم، ایشون دانشجویی بوده رفته، با چه حسی با این پیرمرد برخورد کرده؟ محمد رو اینجا شما داشته باشید تا بریم داستان بعد. دارم اینا رو میگم برای چی؟ بگم قانون ناقصه، بگم قانون کامل نیست، هرچند لازمه. خب یه کتاب هست به نام من یک زنم، خانم صدیقه احمدی، خدا خیرش بده، نوشته. من این رو اولین بار از یک پادکست، یک قسمتیه به نام عروس شیرین، دوستان افغانی هستند که این رو خونده بودند و من از زبان اینها شنیدم اولین بار. خیلی زیبا خونده بودند، خیلی موسیقی های مناسبی گذاشته بودند، خیلی لذت بردم ازش. بعد فکر کردم این داستان اصلا افغانیه، چون متن این داستان به الان افغانستان، به مشکلات زنهای افغانستان بیشتر میخوره تا الان ایران. ولی بعد وقتی رفتم پیگیری کردم، کتاب رو به دست آوردم، دیدم نه، یک خانم ایرانی نوشته به نام صدیقه احمدی و خیلی هم روان و قشنگ نوشته. به هر حال قسمتی از این متن که به دردمون میخوره رو براتون بخونم. آقد گفت عروس خانم وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه. دوباره پرسید وکیلم عروس خانم؟ عروس رفته گلاب بیاره. آقد گفت برای بار سوم میپرسم عروس خانم وکیلم؟ عروس رفته؟ عروس رفته بود. پچپچ افتاد بین مهمان ها. شیرین 13 سالش بود، وراج و پرهیجان، بلند بلند حرف می زد و قشقش می خندید. هر روز سر دیوار و بالای درخت پیدایش می کردند. پدرش هم صلاح دید زودتر شوهرش داد. داماد بددل و غیرتی بود، گفته بود پرده بکشند دور عروس. شیرین هم از شلوغی استفاده کرده بود و چهار دست و پا از زیر پای خاله خانباجی ها که داشتند قند میسابیدند زده بود به چاک. خلاصه مهمانی به هم ریخت. هر کس از یک طرف دوید دنبال عروس. مهمان ها ریختند تو توی کوچه. شیرین را روی پشت بام همسایه پیدا کردند، لای تناب های رخت. پدرش کشان کشان برگرداندش سر سفره عقد. گفتند پرده بی پرده. نامحرم ها رفتند بیرون. خب این دفعه آقای داماد غیرتی، آقا کمال، گفتش نمیخواد پرده بزنید که دوباره فرار کنه، بلکه نامحرم ها برن بیرون. کمال مچ شیرین را سفت نگه داشت. آقد گفت استغفرالله، برای بار دهم میپرسم وکیلم؟ پدر چشم قره رفت و مادر پهلوی شیرین را یک نیشگون ریز گرفت. عروس با صدای بلند بله را گفت و لگد زد زیر آینه. زنها کل کشیدند و مردها به هم تبریک گفتند. کمال زیر لب قرید که آدمت میکنم جوجه، و خیره شد به تصویر خودش در آینه شکسته. فردای عروسی شیرین را سر درخت توت پیدا کردند. خب 13 سالش بود بچه. کمال داد درخت‌های حیاط را بریدند. سر دیوارها هم بطری شکسته گذاشتند. به درها هم قفل زدند. اسم عروس را هم عوض کردند. کمال گفت چه معنی دارد که اسم زن آدم شیرینی و شکلات باشد؟ شیرین شد زهره. زهره تمرین کرد یواش حرف بزند. کمال گفته بود چه معنی دارد زن اصلا حرف بزند؟ فقط در صورت لزوم، آن هم طوری که دهانش تکان نخورد. طوری هم راه برو که دستهایت جلو و عقب نرود. به اطراف هم نگاه نکن، فقط خیره به پایین یا روبرو. زهره شد یک آدم آهنی تمام و عیار. بعد فامیل ها گفتند این زهره یک مریضی چیزی گرفته، آن از حرف زدنش، آن از راه رفتنش. کمال نگران شد. زهره را بردند دکتر. دکتر گفت یک اختلال نادر روانی است. همه گفتند از روز عروسی معلوم بود یک مرگش می شود. الان خودش را نشان داده. بستریش که کردند کمال طلاقش داد. خواهرها گفتند دلت نگیره برادر، زهره قسمتت نبود، برای یک دختر 14 ساله پسندیدیم به نام شربت. خب شنیدید دو تا داستانی که خوندم، یکی از محمد صالح علا، یکی از خانم صدیقه احمدی. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم قانون ناقصه. فکر کنید این دو فرد در دو نقطه مقابل هم و به فاصله خیلی زیاد، یه محمدی داریم این ور پر از احساس، به طوری که نمیتونی گریه یک فال فروش رو ببینه، سری به دادش میرسه. خب این ور کمال رو داریم، بسیار قسی القلب و بزرگ شده با یه سری از خرافات، با یک سری از سنن بسیار خشک. حالا قانون میاد این وسط، میخواد راجع به اینها صحبت کنه. خود قانون یه قانون داره، میگه که همه در برابر من یکسانند. اینقدر این قانون متوجه نیست که محمد با کمال خیلی فرق دارن. این قانون میاد این وسط یه قانون برای اینها میذاره، میگه شما همتون در برابر من یکسانید و همه شما رو من یک جور حمایت میکنم. آیا این درسته؟ آیا محمد با کمال توی یه ترازو باید سنجیده بشند؟ یا نه، اون سنجش خودمون رو، اون خطکش خودمون رو باید متفاوت کنیم؟ مسلماً باید متفاوت کنیم، ولی فعلا قانون این توانایی رو نداره که به تعداد این افراد، به تعداد احساسها و از این زاویه به مردم نگاه کنه. ولی باز لازمه، باز تاکید میکنم قانون لازمه. پس قانون هست ولی کامل نیست، جامع نیست و حتی مانع هم نیست به طور کامل. خب حالا سوال اینه که این قانون که هر جا ناهنجاری هست خودش رو نشون میده، چطور میتونه جامعه رو به یک جامعه مناسب و ایدئال برسونه؟ اصلا قانون یه همچی توانایی داره؟ جوابهای مختلفی برای این دادند. من کل این مقدمه رو گفتم که به این جوابها برسیم. ادعی هستند همین افرادی که این قانونها رو میذارن، پشت سر هم قانون گذاری میکنند. یه قشری دیگه اومدند، اینها جور دیگه موضوع رو میبینند. میگن ببینید، در تاریخ ما خوندیم که یه عده‌ای بودند بسیار متعصب که اینها اگر دختردار می‌شدند، دختر خودشون رو زنده به گور می‌کردند یا از بین می‌بردند یا اصلا نگاهش نمی‌کردند. اون زمان این به عنوان یک قانون، به عنوان یک رسم، به عنوان یک اتفاقا هنجار شناخته می‌شد. چه اتفاقی افتاد که این هنجار الان نه تنها ناهنجاریه، بلکه فکر کردن بهش هم آدم رو اذیت می‌کنه؟ این گروه دوم میگن به خاطر اینکه مردم علامت سوال گذاشتند جلوی یک رسم، جلوی یک هنجار، جلوی یک قانون. اینها راهکارشون بنابراین این میشه، میگه اگر میخواید جامعه مترقی داشته باشید، قانون مترقی داشته باشید، لازمه تک تک افراد جامعه بخواهند، دلیل بخواهند و متوجه باشند و این کار رو بر اساس آگاهی انجام بدند، علامت سوال بذارند، بگن چرا این اتفاق باید بیفته و اون کسایی که قانون گذارند باید به این افراد توضیح بدند. ببینید تو قسمت اول که معمولا هم همینطوره، قانون گذار میاد از یک جایگاه بالایی قانون رو میذاره، توجیهات به خصوص تاکید دارم روی توجیهات، توجیهات مختلفی هم میاره، میگه بابت این موضوعات ما این قانون رو گذاشتیم. خب ولی این افراد میگن که نه، برای اینکه توجیهات تبدیل به دلیل بشه و مستندات بشه، نیاز بیرون از حوزه قانونگذارها، از بین مردم آگاهانه دلیل بخواهند. همین خواستن دلیل ناخودآگاه قانونگذارا رو ملزم میکنه به اینکه قانونهای اساسی تر و بهتری بذارند. به همین خاطره که بعضی از جوامع قوانین پیشرفته تری دارند. مثال میزنند، میگن که مثلا وقتی دعا دختران را زنده به گور می‌کردند، مردم مسئله مند نبودند، مردم دنبال دلیل نبودند، مردم چرا نمی‌گفتند، علامت سوال نمی‌ذاشتند. از اون زمان که مردم، ببینید خود مردم، یعنی باید ساری باشه توی رگ‌های جامعه این خواستن، وقتی سرایت کرد، همه دلیل این کار رو خواستند، یک عقلانیتی پشت کار میاد. چون به محض اینکه شما می‌خواید توضیح بدید و به صورت منطقی چیزی رو توضیح بدید، باید اول برای خودتون حل شده باشه اون موضوع. بنابراین وقتی قانونگذار میخواد بیاد یک موضوع اشتباه رو توضیح بده، میبینه که ایرادها و حفره‌های زیادی داره. برای اینکه اونها رو رفع کنه، کار درست میشه. گروه دوم این رو میگن. یه گروه دیگه‌ای داریم. این گروه میگن که ما داریم یه اشتباه بزرگ رو میکنیم. اینا هم قانون رو قبول دارن. اینا هم میگن قانون باید باشه. چرا؟ چون جامعه بشری نیاز به این قانون داره. ولی چرا نیاز به این قانون داره؟ چون جامعه بشری و افراد این جامعه فراموش کردن چه کسانی هستند. وقتی یک بزرگ فراموش کنی که بسیار بزرگه، بسیار شریفه، دوچار کجروی ها خواهد شد. ضرب المثلی هستش، میگن از اسب افتاده ولی از اصل نیفتاده. اینها میگن ما از اسب شاید افتاده باشیم، شاید در قوس نزولی اومدیم، در یک جایی هستیم که فراموش کردیم چه کسی بودیم، که سلطان سلاطین بودیم، فراموش کردیم. چون فراموش کردیم اصل خودمون رو، بنابراین دوچار بیراهه ها و ناهنجاری ها و کجرفتاری ها شدیم. حالا که دوچار اینها شدیم، مجبوریم برای خودمون قوانینی وضع کنیم که اتفاقا این قوانین دست و پاگیرند. راست هم میگه، هرچه قانون بشه دست و پاگیری هم هست. اینها راهکارشون خیلی جالبه. میگه به جای اینکه بیاید هی مدام پشت سر هم برای این حفره های قانون خودتون، برای این قانون ناقص خودتون قانون دیگه ای بذارید که اون حفره ها رو پر کنه، بیایید جای دیگه سرمایه گذاری کنید. کجا؟ میگه توی تعلیم و تربیت، توی آموزش و پرورش. وقتی شما توی تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنید، شما میتونید یادآوری کنید به این انسانها که بسیار والا مقام هستید. وقتی اینها درک کردند و این لباس شریف انسانیت رو به تن کردند، فهمیدند که چه دردانه هایی هستند و چه گوهر هایی هستند، مطمئنن دست به کثافت نخواهند زد. شما تصور کنید لباس بسیار تمیزی دارید، خب خیلی حواستون هست کثیف نشه. وقتی این اتفاق بیفته، ما احتیاج به قانون های کم و کمتری خواهیم داشت. چون ناهنجاری ها کمتر شده، بد اخلاقی ها کمتر شده، چون بی‌نظمی ها از بین میره. این گروه سوم اعتقاد به این دارند. خب یه خلاصه‌ای بگم جمعش کنم. پس چی شد؟ این شدش که قانون جایی هستش که ناهنجاری هست. بعد این سوال رو مطرح کردیم که آیا اگر بخوایم به یه جامعه مناسب با افراد مناسب برسیم، باید چیکار کنیم؟ سه تا ایده مختلف رو مطرح کردم. یه ایده گفتند که همین راه رو باید پیش بریم و مدام قانون‌های مختلف بذاریم و این قوانین مختلف همین جور که داره توسعه پیدا می‌کنه، جامعه انسانی هم به آرامش بیشتری میرسه و از اون ناهنجاری‌ها و بدی‌ها دور میشه. این گروه اول این رو گفتن. گروه دوم اومدن ایراد گرفتن به گروه اول، گفتن نه، اینجوری هم که شما میگید نیست. چرا؟ چون تمام جامعه درگیر قانونگذاری نیست، یه عده خاصی درگیر قانونگذاری هستند. این عده خاص اگر چشمهای تیزبین رو بالای سر خودشون نبینند، قوانین ناقصی میسازند که جامعیتشون بسیار کمه، فراگیر نیست. ولی وقتی آگاهی در بین مردم بیشتر میشه، مردم با ذره‌بین نگاه میکنند، دلیل میخواند. اینها هم باید دلایل خاصی بیارند. این جامعه هست که رو به جلو میره اتفاقا و هر روز قوانینش از روز پیش قوی تر میشه. گروه سوم مدن چی میگن؟ گروه سوم میگن عزیز من، شما متوجه نشدید. درسته این قانون ها خوبند، ولی این قانون ها همونجور که خودتونم میدونید مسکنند، درمان نمی کنند. درمان کجاست؟ درمان در اینجاست که ما دونه دونه انسان ها رو بهشون بفهمونیم که شما بسیار والا مقام هستید. شما کوچیک شدید و چون کوچیک شدید کوچیک میبینید. بزرگ بشید و بزرگ ببینید. کسی که بزرگ میشه تن به هر پستی نمیده و وقتی تن به هر پستی نده، بدی ها به کنار میره، خوبی ها جایگزین میشه، بنابراین قانون ها به حداقل میرسه. نقطه تمام.
کره عزیز می و ابراجی من کریم.